بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت متعلق به مولانا و مقتدانا مولى الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین، در محضر قرآن آیات بینات سوره مبارکه فصلت را بازگو می‌کنیم و آیه این که الان تلاوت شد، آیه شماره هفتم، آیه بعد از آن و انشاءالله آیات بعد. استحضار دارید، آخرین سخن دیروز این بود که قل انما انا بشر مثلكم، پیامبر بگو من بشری هستم مانند شما، کاملا درک میکنم نیازها، خواسته ها، امیالتون رو. هیچ انگیزه ای در وجود من این نیست که احیانا جباریت و سیطره ای برای خیش بر شما بجویم. چنین گمان و تصور نشود که احیانا من در پی آن هستم که جایگاه و منزلتی برای خود در جامعه دست و پا کنم. انسانی هستم که در پی انجام وظیفه خیش هستم. تفوق جسمی و وجودی نسبت شما برای خودم قائل نیستم، اما یوحا الیه. توضیحات مفصل رو در این جهت دادیم که تا قسمت اول آیه شریف بیان می کند یکسانی و یکسویی انبیاء الهی، من جمله نبی مکرم رو با دیگر انسان ها در جامعه. اما از اونجا که یوحاس چنین مشخص می کند که جان و روح این بزرگان دمساز با آموزه های الهی است، نبشری، ما در مکتبی درس خوانده ایم که در آن حقایق ناب به الهی آموزش داده می شود، نه دستاوردهای دانش بشری. جان ما دمساز با چنین سخنی است. این تفاوتی است که بین پیامبران و دیگران وجود دارد. اینها دانش آموخته حکمت الهی هستند که در آن نقض و نقص دیده نمی شود. فرمود یوحا الیه انما الهکم اله واحد. جان مایه اصلی وحی توحید است، لذا همین نکته رو برون کشید. ذات باری تعالی فرمود اون روح این وحی من این است که به شما اعلام کنم و بدانید که اله واحد و پروردگار یکتای شما، خالق اصلی آفریدگارتون و پروردگار شماست. فاستقیموا الی. و توضیح گفتیم که استقامه هنگامی که با حرف اله متعدی می شود به معنای اقبال و رو آوردن کامل است. چاره نیست، باید رو به سوی او آورید. جای دیگر و دربخانه دیگری برای وجود، خانه امید دیگری برای انسان جز محضر حضرت رب نیست. فاستقیموا الی. اما هنگامی که رو به او می آورید به تمام وجود، ممکن است کاستی هایی مانع شود از استفاده فزون شما. این حجاب ها و غبار هایی که بوده است آثار آن باقی است. فاستغفروا. باید این غبار ها رو هم بزدایید، این زنگار ها رو به کناری بزنید، این صفحه رو صافی کنید تا جمال او بتابد بر این وجودتون. و استغفروا. به اینجا که رسید، و ویل للمشرکین. آفت اصلی توحید چیست؟ شرک. ویل اشاره شده است که به معنای نافرین است عزیزان. آفرین، ناآفرین، نافرین، نفرین، این میشه خلاصه این کار. ویل للمشرکین، نفرین الهی باد. بر مشرکان، با اونها که حدود توحید رو زیر پا میگذارند و به سوی شرک متوجه میشن. این پایان عرایض دیروز. از اینجا به دلیل این که نامی از مشرکین برده شد، شیوه قرآن این است که دوستان عزیز هیچگاه به اسم علل قاعده قرآن کسی رو معرفی نمی کند. معرفی قرآن به وصف است، به توصیفات است. قد افلح المؤمنون، مؤمن زید و عمر نیست. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، این هاند که این رفتار عبادی این هاست، رفتار اجتماعی این هاست، رفتار فردی و خانوادگیشون این چنین است. خداوند به توصیف مؤمن رو معرفی می کند، نه به اسم بلکه به رسم. در اینجا هم فرمود و ویل للمشرکین. از ویژگی های این مشرکین چیست؟ این که الذین لا یؤتون الزکا، اینها ایتاء زکات نمی کنند. و هم بالآخرت هم کافرون، و اینها نسبت به آخرت کافرند. استهزار دارید در مورد واژه زکات؟ علل قاعده در قرآن فعل ایتا به کار برده می شود، پرداخت است، اما با یه ویژگی خاص. گاهی اعطا داریم در کلام عرب، این هم پرداختن است، اما فرقی که اعطا با عین و تا دارد با ایتا با تی دو نقطه این است که در اعطا بخشش رایگان است، یک کرامت است، یک موهبت است که کسی به دیگری می کند. انا اعطینا کل کوثر. خدمت دوستان توفیقی بود همین یه آیه رو خواست در یه جلسه در ایام گذشته در همین جا در تهران خدمت بزرگواران بازگو می کردیم در ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه. اونجا که اعطا است بخششی است، موهبتی است، هبه است که مرحمت می شود، اما ایتا نه. ایتا به پرداختی گفته می شود که حسب الوظیفه انجام می شود. کسی شق القمری نمی کند، انجام وظیفه می شود. در نوع پرداخت های مالی خداوند در قرآن از واژه ایتا استفاده می کند و نشان می دهد که به عنوان یه وظیفه این کار برای انسانها و مخاطبان قرآن تعریف می شود، نه اینکه احیانا یه کمال اون چنانی است که گمان کنند چه کردند. این خود نکته مهمی است. اما فرمود اینها از ویژگی هاشون این است که ایتاء زکات نمی کنند. سوره مبارکه که می خوانیم سوره فصلت مکی است. آن زکاتی که در ذهن مبارک دوستان برگرفته از مباحث فقهی است و در توضیح المسائل احکام آن را می‌خوانید که در نه چیز تعلق می‌گیرد، زمان نزول آن مدینه است بعد از هجرت پیامبر. اما در آیات مکی شما کلمه زکات را می‌بینید و حال اینکه حکمی به نام زکات در اسلام مشروعیت نیافته است و نازل نشده. چیست قصه؟ اینو فراوان گفتیم و باید این رو کاملا اصلاح کنیم این ذهنیت رو. زکات در قرآن کریم زکات فقیهان نیست. آنی که در فقه از آن تعبیر به زکات می شود، نام آن در قرآن صدقه است. خذ من اموالهم صدقه. پیامبر از مال ایشان بگیر این صدقات رو. پیامبر گروه هایی داشتن که اینها جابی نامیده می شدن. جابی جماعتی بودن جبایت و صدقات می کردن، یعنی گروه هایی که می رفتن زکات رو گردآوری می کردن برای بیت المال مسلمین. نام زکات در قرآن صدقه است عزیزان. انما صدقات للفقراء والمساکین، سوره مبارکه توبه کاملا نشان می دهد که صدقات مال این شش گروه است. باید به اینها پرداخت کنید. این هشت گروه است، باید به این جماعت پرداخت شود. اما کلمه زکات در قرآن به تمام خدمات، انفاقات و هزینه های مالی و وظائف مالی انسان مسلمان گفته می شود. حالا می خواد واجب باشد، می خواد غیر واجب باشد، بین انسان و خداوند، بین انسان و خلق، به تمام انفاقات مالی زکات گفته می شود. و زیبایی استفاده از این معنا این است که قابل توجه. زکای و زکی تزکیتن دو مصدر دارد. زکا یا زکی به معنای تطهیر و رشد یا تزکیه یا زکات. اونجا که در مورد جان و نفس انسان به کار برده می شود، قرار بر این شده است که قد افلح من زکاها و قد خواب من
دساها، از تزکیه استفاده بشه، از این مصدر بر وزن تفعله. اما اونجا که بحث امور مالی است، از زکاه بر وزن فعال استفاده شود. اینجا از این مصدر استفاده میشه، اما معنا یکی است. یعنی نوعاً به خدمات مالی انسان مسلمان که موجب پاکیزگی مال او خواهد بود زکات گفته می شود، اما از این که اون زکات فقهی باشد یا خمس به معنای قرآنی و روایی اون باشد یا هزینه‌ای باشد که انسان برای زندگی خودش آبرومندانه انجام می دهد یا انفاقات اجتماعی و دستگیری های مردمی، پس این روشن باشه. فرمود اینها لا یعطون از زکا. آره، این چطور شد که این بحث مالی رو مطرح کرد خداوند از نشانهای مشرکی؟ مسلم است از فواید توحید آشنایی با حضرت رب و دلبستگی صمیمانه و صادقانه به حضرت پروردگار عزیزان انعطاف دل و توجه انسان به بندگان اوست. هنگامی که انسان به معنای حقیقی توحید را درک می کند، دل او منعطف و ملایم به بندگان خدا می شود. این از آثار و برکات توحید است. اینه که بارها همیشه دیدید صلات و زکات رو گفتیم خدمت دوستان عزیز. اگر صلات رو نماد ارتباط با خداوند بدانیم، زکات نماد ارتباط با بندگان اوست، که این دو با هم جمع می شود. اثر توحید باید در وجود انسان، توجه به انسانها و بندگان الهی و حاجتمندان باشد. اگر انسان موحدی این طعم رو نچشد و این لذت مراوده زیبا رو با انسانها و این دلبستگی و وابستگی رو با بندگان الهی در تمام اشکال اون، مخصوصا با حاجتمندان از بندگان حق نداشته باشد، میتوان گفت که بهرهای زیادی از توحید نبرده است. این نکته بسیار مهمی است که میبینیم صادق آل رسول در حال طواف، اونجا که بالاخره همه جای روی زمین میتوان به نماز الهی پرداخت، اما یه جاست که فقط شما میتونید طواف کنید، اون هم در همون مطاف است. در حال انجام طواف و چرخیدن پروانوار گرد خانه یار، اومد یه کسی نزدیک طواف، در حین طواف شوط چارم پنجم بفرمایید، یه مرتبه به حضرت چیزی گفت آهسته، حضرت کنار کشیدن طواف رو، اومدن بیرون، طواف رو قطع کردن اومدن بیرون. ابن ابی رباح از عالمان دربان بنی العباس به اطرافیان خود پشت سر حضرت در حال طواف بود گفت هازا امام الرفزه، این امام رافضیان است که چنین حج خانه خدا و طواف خانه خدا را قطع می کند و دست در می دارد از طواف خانه خدا. حضرت رفتن، ساعتی گذشت بازگشتن، شروع کردن طواف خودشون رو ادامه دادن و انجام وظیفه تمام شد. یاران سوال کردن ابن رسول الله چه بود؟ فرمودن در حین طواف این انسان به بنده خدا آمد و حاجت جدی رو با من مطرح کرد که من وظیفه رو تشخیص دادم که باید قضا حاجت اون کنم تا اینکه طواف خانه خدا. دیدم اینجا طواف دل واجبتر از طواف خانه گل است. اینجا رها کردم رفتم و به وظیفه انجام و اونگاه برگشتم و اون جمله تاریخی رو فرمودن که لقضاء حاجت مؤمنن یا لقضاء حاجت المؤمن، یه حاجت مؤمنی رو ادا کردم از 70 حج مبرور و مقبول در نزد خداوند فضیلت بیشتری دارد. خیلی حرف است عزیزان من، این توحیده. توحید باید این چنین کند، باید وجود انسان رو وابسته و دلبسته بندگان خدا کند. نمیشه در این مکتب موحدانه توحیدی انسان اطراف خانه حق بسیار چرخیده باشد و گردیده باشد، طوافهای بسیار، حجهای بسیار، عمرهای فراوان، اما هنگامی که دست حاجتمندان بندگان خدا به سوی او به حق دراز میشود، اونگاه دست بر سینه بگذارد و پوزش بطلبد. این دو با هم جمع نمیشه، امکان ندارد. این مکتب چنین تربیتی رو نمیپسندد و نمیپذیرد عزیزان من. لذا فرمود اینها کسانی هستند که الذین لا یعطون الزکا، اینها هیچ دلبستگی و وابستگی به بندگان خدا ندارند، این مشرکان. اینها جدای از انسانها و سوز و ساز مردم و بندگان خدا زندگی میکنند و در هوای خودشون و ساز خودشون میزنند
و ریشه هم این است از ریشه های مهم که به هم بالآخرته هم کافرون، اینه که اینا هیچ نگاه رو به جلو و آینده ای ندارن و نمی بینن اون الآخره. اشاره شده است همیشه کلمه آخره صفتی است که موصوف اون محذوف است، یعنی الحیات الآخره. اینها هیچ دلبستگی و ایمان و اعتقادی به اون حیات حقیقی آخرت ندارند، ره توشه‌ای هم برای اون نمی جویند و نمی پویند. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. شیوه قرآن این چنین است که هر دو روی صفحه رو بازگو می کنند، هم این طرف رو هم اون طرف. اگر یه وصفی از حال مشرک گفته شد، یه خصوصیتی از مؤمن هم به صحنه می آید که زشت و زیبا با هم به نمایش گذارده شود. فرمود اما اونها که ایمان آوردند. استهزار دارید؟ در قرآن ایمان وقتی گفته میشه 5 متعلق داره، یعنی ایمان به 5 چیز در قرآن تعلق می گیرد. وقتی قرآن میگه مؤمن، یعنی مؤمن به این 5 نکته. وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، آمنو یعنی ایمان به این 5 چیز، همان گونه که در آیات قرآن میبینیم. ایمان به خداوند، ایمان به رسولان او، ایمان به کتاب الهی و وحی خداوندی، ایمان به عوالم غیبیه و ملائکة الله به تعبیر قرآن، و ایمان به جهان واپسین و جهان آخرت. اینها میشن متعلقات ایمان در قرآن. وقتی گفته میشه یعنی گره میخورد دل انسان به این 5 حقیقت و این میشه مفاد ایمان. کسانی که ایمان آوردند و عمل و صالحات، مانند همیشه روشن است در قرآن، ایمان ثمره اون در مقام عمل ظاهر می شود. اگر فاصله بین ایمان و اعتقاد و عمل بود، دلیل ناکارآمدی و عدم رسوخ در ایمان است. ایمان راسخ، ایمان فرو رفته در وجود و ایمان حقیقی و واقعی، تبلور اون در مقام عمل و در زندگی مؤمن خواهد بود و بس. اگر دیده نشد، قصه همان می شود که همیشه گفته این خدمت دوستان: گر ز چشمه آیی پس چونی تو خشک، گر کناف آهونی کوبوی مشت، گر که می آیی ز گلزار جنان، دسته گل کو برای ارمغان. اگر نشانه عملی ایمان رو ندیدید در زندگی یک انسان، می توانید انکار ایمان رو بکنید. اگر ندیدید اثری مطابق اون ایمان در زندگی، می توانید انکار کنید که ایمان خبری نیست. ایمان به معنای واقعی نیامده است. فرمود ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونها که واصل شدن به این 5 حقیقت، نقطه مقابل اون مشرکان، و عمل و صالحات، و اینها دستور عملشون رو دانستند، رویه عملی خودشون رو پیش گرفتند، اما اعمال مبتنی بر عقیده و باور، اعمال سمرده و مسمر که تعریف عمل صالح هست، با تمام خصوصیات دیگری که چون بسیار گفته ایم دیگه تکرار نمی کنم خدمت دوستان، اون عملی که در یک کلمه عزیزان به تعبیر امروزین ما مهر استاندارد الهی بر آن می‌خورد، چنین عملی رو عمل صالح می‌توان نامید. عملی که در چهارچوب موازین الهی واقع میشه، نام این میشه عمل صالح. نه عملی که سلیقه است، گتره است، بر اساس میل و سلیقه من انجام می‌شود، این نمیشه عمل صالح. عملی که اون چهارچوب و موازینی را که خدای وجود برای رفتارهای انسان سنجیده است و تعریف کرده است، این دارد میشه عمل است. ایزو را از خدا گرفته است. این عملیست کیفی، عملیست با تمام معیارهای الهی، میشه عمل است. حالا تو حوزه رفتارهای اجتماعی، خصوصی، عبادی، اقتصادی، سیاسی، تمام حوزه‌های زندگی ما رو در بر میگیرد. فرمود آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، لهم اجرون. الله اکبر، چطور میشه؟ خداوند وجود ما رو آفریده است، توان رو به ما داده است، اندیشیدن رو آموخته است، دستورالعمل معلم مکتب رو فرستاده است، ما بر اساس تمام این داشته های الهی عمل میکنیم، بعد به ما میگوید اجرتون هم میدهیم. لهم اجران. خب این اجر در قبال یه چیزی است که ما بدهیم به از ما، مگه چی میدیم که اجر میگیریم از سوی حضرت باری تعالی؟ اجر کجاست اینجا؟ اما اینجا بارگاه کرم هست، لهم اجرون غیر ممنون. اینها اجری دارن که این اجر غیر ممنون، غیر ممنون است. کلمه ممنون از ماده منه به معنای قطع و بریدن است. به همین خاطر به مرگ منون میگویند. یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. دشمنان وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی که یارای مقابله با اندیشه های اون رو نداشتن میگفتند این مرد شاعری است که ما در انتظار یه مرگ زودرس برای او هستیم که زودتر یه مرگ مشکوکی بیاید و او را بگیرد و کار او به پایان برسد. ریب منون یعنی مرگ مشکوک و ابهام‌آلود، یعنی به نوعی تهدید هم دل این سخن دیده میشد و شامه بوی ترور رو هم حس میکرد که کار به همونجا هم کشید نسبت به نبی مکرم اسلام. مرگ چون قطع میکند رشته زندگی را و ای بسا آرزو که خاک شده، گر بمانیم زنده میدوزیم پیراهن که از فراق چاک شده، ور نمانیم حضر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شده. لذا من قطع فرمود برای اینها اجر غیر ممنون است، یعنی غیر مقتوع. خب بالاخره سازمان پرداخت و غیره و نظام اداری و روش های متداول بین بشر این اجوری که پرداخته می شود، حالا بالاخره آقا فوت فرمودن عرض همسر طبقه اول بهره اون می برد اما با فوت اون تمام می شود، قطع می شود. این اجور دنیوی همه مقتوع هست، یعنی همه اینها ممنونند، بریده می شه. اما این اجری است غیر ممنون، لا یزل و لم یزل، پایدار باقی برای این مؤمنین دارای عمل صالح. خب اینجا من یه قدری سریع‌تر گفتم که این قسمت رو انشاءالله چون آیات مرتبطی داره تا اول مبحث بعدی بتوانم خدمت دوستان عزیز در این نوبت بازگو کنم. قل انکم لا تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. این شیوه در قرآن متداول است. وجدان انسانها رو خداوند به داوری میگیرد، عقول و اندیشه ها رو به تحریک و تحرک با میدارد با پرسشگری. اصلا یکی از شیوه های جذاب طرح مباحث در قرآن به کار گرفتن فکر و وجدان خود انسان هاست در قالب جملات پرسشی. قل پیامبر به اینها بگو اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. به ناس یه حقیقت مهم میگفته بشه، یه دو سه چهار پنج سطر مطلب میان، پنج خط، تمام قصه آفرینش، تمام میلیاردها سال رو خدا میخواد تو این چهار پنج خط بگوید با ما. عجیبه، از عجائب این سوره مبارکه است آنچه در اینجا میبینید که اشاره کردم خدمت دوستان سوره حوامیم که با حامیم شروع میشه یه ویژگی های عجیبی رو در مبانی اعتقادی توحیدی و غیره دارد. اما این رو به این شیوه مطرح میکند، آیا شما کفر میورزید با اون خدایی که طراحی کرد و آفرید ارض را فی یومین؟ کلمه ارض اون چه برای ما معهود است کره الارض است دیگه، همین کره زمین است که میگیم دیگه. خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا. اینو در جای خود گفتیم خدمت دوستان عزیز، ما یه ارض در قرآن داریم، سماوات متعدد میبینید، یعنی جمع بسته میشه سماوات، اما همیشه عرض واحد میاد به دلیل این که مفهوم عرض برای انسانها همانیست که ما وقعا تحت قدمه ایک، آنی که روی اون می ایستند اون عرضه. لذا ما یه عرض داریم نسبت به انسان در نظام خلقت، بقیه اون سماوات است. تمام اجرام و تمام کیهان در قرآن سماوات میگوید. فرمود آیا کفر میورزید به اون خدا این که آفرید ارض را فی یومین، در دو یوم؟ چون تکرار میشه این کلمه، این رو هم باز در جای خیش میدانیم عزیزان
که کلمه یوم در قرآن چونجا که در مورد جهان آخرت به کار برده می شود یا در بسیاری از موارد دیگر به معنای معهود ذهنی ما نیست که بگیم یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، نه این نیست که بگیم روز شنبه، روز یک شنبه و دو شنبه. اونی که به معنای روز است در قرآن نهار است، نقطه مقابل لیل که به معنای بخش تاریک، اون به معنای بخش روشن. نهره به معنای روشنی است، لیل به معنای تاریکی است. در صباح امیرالمؤمنین و لیل العلیل، شب شبتر که معنی نداره، که امام در اون زیبا سخن بلاغی عارفانه خودشون مطرح می‌فرمایند، یعنی شب تاریک‌تر، یعنی شب ظلمانی. به زنانی که موی مشکین بسیار زیادی دارند لیلا گفته می‌شود، از ماده لیل و تاریکی. نهر و لیل که میشه لیل و نهار. اما یوم نه، یوم معنای گسترده ای دارد، هر بخش از زمان رو میتوان یوم گفت. حالا این میخواد 8 ساعت باشد، 80 ساعت باشد، 800 ساعت باشد، 8000 ساعت باشد، 8 میلیون ساعت باشد، 8 بیلیارد ساعت باشد. اصلا واحد زمانی است با حد بی انتها، یعنی میتوان اندازه اون رو قبض و بستش کرد. این میشه یوم. پس معنای روز نداره. فرمود آفرید عرض را خداوند فی یومین، یعنی در دو یوم، در دو دوران، در دو برهه زمانی، در دو بخش و واحد زمانی. و تجعلون له اندادن، و فرمود و تجعلون له اندادن ذالک رب العالمین. آیا شما کفر می‌ورزید با اون خدایی که زمین رو در دو یوم آفرید و آنگاه برای اون ند قائل میشید؟ چقدر گستاخی میکنید؟ چطور میتوانید خالق قدرتمند وجود و آفریدگار طراح هستی رو برای اون ند بیاورید؟ کلمه ند از الفاظ ازداد در لغت عرب، گاهی به معنای شبیه است، گاهی به معنای مخالف است. آیا شما برای خداوند شبیهی قائل میشید در ذات و صفاتش؟ کسی میتواند چنین جایگاهی رو احراز کند که چنین گستاخانه شرک میورزید؟ و تجعلون له اندادن ذالک رب العالمین. تمام این وجود و هستی یه رب بیشتر ندارد و همون هم رب العالمین است که تمام هستی زیر چتر تربیت اوست. و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائلین. دقت بسیار زیادی میخواد این مباحث این آیات. فرمود و جعل فیها رواسی من فوقها و قرار داد خداوند فیها در اون عرض رواسی برون آمده از فوق العرض. اما اینها فیهان، فرو رفته در زمین، اما فوق اون رو انسان ها میبینن. تعبیر شگفتی است که میفرماید کلمه رواسی، راسیه، رسا، ارسو، تمام این مشتقات به معنای سبته. ابتداعا رسخه، سبته، به لنگر کشتی راسیه میگویند. و قال راعدهم ارسون و زاولها و حتف کل امرئ یجری به مقداری. گفت بندازید لنگر رو، مبارزه میکنیم همینجا، جان میدهیم بر سر عقیدمون، شاعر عرب میگوید. پس راسیه به معنای لنگری که کشتی رو ثابت نگاه می‌دارد. فرمود و جعل فیها رواسیه و در این زمین خدا قرار داد لنگرهای ثابت برافراشته‌ای که اندرون زمین خانه می‌کنند. خب این عنوان است که والجبال اوتادا. خداوند نسبت به کوه‌ها همیشه در قرآن مطرح می‌کند، ثبات زمین به کوه‌هاست. لذا وقتی هم که بنا باشد این زمین از بین برود، خدا میخ خیمه رو میکشد، خیمه به زیر میآید. برای نابودی زمین هنگامی که بناست ویرانی آغاز شود، این کوه هاست که دکندکا سیرت الجبال، اینها به حرکت در میان، اینها کسیبن مهیلا میشن، اینها از جای خود کنده میشوند. فرمود این لنگرها رو در زمین قرار داد. جعل فیها، اینها ریشه در زمین دارن، فرو رفته چند برابر اون چه در بیرون میبینید، اما من فوقها شما دماوند میبینید ای دیو سپید پای در بند، ای قله گیتی، ای دماوند پیش روتون. شما اورست میبینید، هیمالیا میبینید، من فوق فوق الارض. و بارک فیها، و خداوند برکاتش رو نازل کرد در زمین. برکت اصلا برکت به معنای ثابت بودن در اصل لغت، به جای ثابت مبرک گفته می شود، به محلی که حیوانات رو در اونجا ثابت نگه می دارن برکه گفته می شه. باقی وحش بروکات الابل، جایی که ثابت شطر رو می بستند و سینه بر خاک می نهاد. اصل اونگاه به خیر و عنایات ثابت پایدار برکت گفته می شود. لذا شما می گید روز مبارک، اون روزی که همیشه برکات اون می آید و می آید هر ساله که میرسد. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، اون شب قدر که میاد، آن شب قدری که گویند اهل دولت امشب است، وقتی اون شب میاد هر ساله برکات الهی بر وجود فیضان میکند. و جعلنی مبارکن، عیسی میگوید خدا منو مبارک قرار داده است، یعنی خیر من همیشه برای بشریت میرسد، باشم یا نباشم، زنده باشم یا زنده نباشم، خیر من رو خدا برای انسانها پایدار قرار داده است. فرمود و بارک فیها، و خدا برکاتش رو در زمین قرار داد. می توانیم این برکات رو شمارگان کنیم عزیزان؟ و انتعدو نعمت الله لا تحصو. یادمه وقتی خدمتی که مراجع عظام عرض به خدمتون از آیت الله لزمای صافی بودیم نهار خدمتشون و سفره، دیدم بعد از سفره خدا میداند که حال عجیب روحی به ایشان دست داد. و یه لحظه من رو کردم، محفل بود، منزل بود خصوصی، گفتن من گمان میکنم که شکر نعمتهای همین یه ساعت اخیر رو تا پایان عمرم نمیتوانم به جا بیاورم. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، حقیقت مهمی رو قرآن بازگو میکند عزیزان. و بارک فیها و قدر فیها اقواتها، و خداوند در این زمین مقدر کرد، یعنی تقدیر اندازه. اندازه وقتی میره تو عربی چی میشه؟ میشه هندسه. همین اندازه است، میره تو عربی میشه هندسه. بر بالای درب نظامیه های نیشابور نوشته بودند من لم یوسع ذهنه للهندسه قولوا له لا تدخلن المدرسه، کسی که ذهنش آماده هندسه نیست بگویید به این مدرسه پا نگذارد. یعنی علم اندازه ها و مقادیر، تمام وجود و هستی و کل شیء عنده به مقدار. خداوند همه چیز رو با هندسه قدرناه و تقدیرم، و اما تو این وجود همه چیز رو، تک تک ظرفیت ها رو از عناصر خلقت، همه با ویژگی ها و ظرفیت های خودشون، تمام خصوصیات مادی عالم با ظرفیت های خودشون در این وجود قرار گرفت، اندازه گیری شد به مقدار نیاز وجود و هستی. تمام مایحتاج آدمیان در این زمین، حیوانات و گیاهان در این کره خاک اندازه گیری و مهندسی شد. خیلی زیباست. و قدر فیها اقواتها، اینجا خداوند گاهی در بعض از آیات میگوید ما این زمین رو کفات برای شما قرار دادیم، چه برای زندتون چه برای مردتون، هر آن چه نیاز وجود انسان هاست در این زمین است. ما مشکلی که در زمین داریم عزیزان کمبود منابع برای انسانها نیست، توزیع ظالمانه منابع است. اون که باید میلیونها دلار پس مانده، نمیدانم سفره جماعتی در اون سوی دنیا باشد، و اونگاه میلیونها کودک آفتاب به آفتاب در این زمین از گرسنگی جان بدهند، از کمبود منابع نیست بلکه از توزیع ظالمانه و خصمانه مواهب و منابع الهی در روی زمین است. فرمود و بارک فیها و قدر فیها اقواتها، و خدا در این زمین اندازه‌گیری کرد اقوات و قوت اوت یعنی چه؟ آنچه موجب بقا و دوام است. آنچه موجب بقا این زمین است در این اندازه گیری شد. فی اربعه ایام، تمام اون چه انجام شد در این زمین در چهار یوم بود. از ابتدا اون، ایجاد اون، تا تجهیز و تکمیل اون شد مجموعاً چهار. دو روز ابتداءً فرمود، دو روز به اون اضافه کنید، مجموعاً فی اربعه ایام. یعنی قید فی اربعه ایام مال اول کلام تا اینجاست، مال این قسمت قدر اقباطه ها نیست. اهل ادب میدانن قصه چیست. فی اربعه ایام مربوط به کل مبحث از ابتدا تا اینجاست. خلق الارض فی یومین، اونگاه تجهیز اون دو یوم، مجموعاً میشه چی؟ فی اربعه ایام. در چهار دوره رو زمین سرمایه گذاری شد برای انسان ها. اینو که تکرار کردم، چون گاهی بعضی ها میگن این آیه شریفه رو مطرح میکنن، میگن خدا گفته است در دو یوم زمین را آفریدیم، چهار یوم هم تجهیزش کردیم، بعد میگه آسمان ها هم دو روز، این که شد هشت دوران، نه که شد فی ستت ایام شش دوره. اینو گاهی دیدم بعضی ها سوال میکنن یا مطرح میکنن، نه خیلی بدیهیست، بس کاملا روشنه. فرمود آفرید در دو یوم، اونگاه دو یوم مجموعه تجهیزش بود، مجموعش میشه چی؟ فی اربعه ایام، میشه چهار دوران. حالا یه نکته حساسی داره عرض میکنم، قسمت بعدی رو بگم خدمت دوستان. فی اربعه ایام یعنی از ابتدا تا انتها اربعه ایام، از تهران تا مشهد 900 کیلومتر، از مشهد تا بیرجند 1400 کیلومتر. یعنی چی؟ یعنی فاصله بین تهران تا بیرجند 1400 کیلومتر. وقتی این عدد رو میگیم به این شیوه، آیا میگیم یعنی از مشهد تا مقصد بعدی 1400 کیلومتر است، یا اون 600 رو داریم، اون 500 رو داریم ضمیمه میکنیم به این 900 کیلومتر؟ این که کاملا مشخصه در اصطلاحات و در کاربردها. خداوند دو روز اول و دو روز بعدی در مجموع میشه فی اربعه ایام، این چهار روز، یعنی چهار دوره که اشاره کردم ابتداست. اما جمله زیبای پایان آیه سواءً للسائلین، خداوند این اقوات رو مقدر کرد و آماده کرد و این سواء است برای سائلین. دو معنا میتونه این سوال داشته باشه اینجا. یک معنای سوال یعنی طلب کنندگان، طلب کنندگان، اونهایی که طلب میکنن و حاجت دارند و به سوی حاجتشان حرکت میکنند، خداوند برای همشون این امکانات رو قرار داده است. سبا اند سائلین، حیوانات، گیاهان، انسانها. حالا بیایید تو این حوزه، انسانها، چه مؤمن اون، چه کافر اون، چه خدا پذیر اون، چه خدا انکار اون، سبا اند سائلین، این برکات رو اونچنان قرار دادیم که بر این سفره یغما چه دشمن چه دوست. یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، خدا همه رو زیر پوشش عنایت خودش قرار میده. ای کریمی که از خزانه غیب جبر و ترسا وظیفه برداری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. صف کشیده است این طرف صف وجود نازنین حضرت مولانا ابی عبدالله الحسین با یاران بزرگوار و فوادار او، انسو هم سپاه کوفیان ایستادند و شمر است و عمر سعد و یاران او، هر دو دارند این اکسیژن هوا رو استفاده میکنن، رو این عرض قرار دارن، مستقرن. سواء للسائلین، خداوند یکسان قرار داده است برای همگان. سواء للسائلین، این نکته بسیار مهمی که میشه از آیه استفاده کرد و مفسران کمتر فرمودند این جمله رو، یا شاید به این معنا نگفته باشند. سبا اند سائلین، برای پرسشگران. سوال رو به معنای پرسش بدانیم اینجا یا به معنای طلب بدانیم، اون که میخواد چیز بداند و بفهمد یکسان میتوند بیاد تو این حقایق وارد بشود. هیچ من و بخلی نیست با رازها و با حقایق این وجود آشنا شود. چرا؟ چون سوال کلیده علم است، مفتاح العلم از سؤال. اگر کسی میخواد به حقیقت و علمی برسد راه باز است، بیاد وارد بشه و برسد به تمام حقایق این وجود. سوره مبارکه زاریات و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، در این زمین ما آیاتی قرار دادیم که به یقین میرساند انسانها را به بالاترین مرتبه ایمان و علم. با شناخت همین زمین و با شناخت این جان میرسیم انشاءالله آیات پایانی سوره مبارکه فصلت، سنوریه ما آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم. خدا باز میکند جلوه های تجلی خودش رو تو همین وجود که تجلیگه خود کرد. خدا دیده ما را در این دیده درآیید و ببینید خدا را در تمام این وجود هستی. اونگاه ثم استوى الى السماء. خوب دقت بفرمایید، اینجا هم یه گیر عبارت داریم که باید روشن بشه. اونگاه ثم در کلام عرب الفاعل ترتیب اتصالی و ثم ترتیب انفصالی. ثم برای ترتیب میاد، اما ترتیب با فاصله یک. حالا دو ترتیب رو ثم میگوید، یکی ترتیب اخبار، دوم ترتیب وقوع. یعنی گاه ترتیب زمانی رو شما با ثم میگید، جا زیدان ثم امرون، اول امر آمد بعد زید آمد، اول زید آمد بعد امر آمد. اما گاهی ترتیب زمانی نیست، ترتیب ذکری است. جا زیدان ثم امرون، نه اینکه اولین اومد بعد اون اومد. یعنی دید خبر میدید که این دو آمدند، اما اینکه وقوعشون رو دارید بازگو میکنید، نه اینکه ترتیب اخبار شما زید رو مقدم میدارد و امر رو مؤخر. و الا بحث این نیست که این ابتدا آمده است اون انتها آمده است. یه شیوه متداول در کلام عرب که گاه ثم برای ترتیب وقوعی می آید، گاه خیر، فقط صرف اخبار است. مثل این آیه شریفه ثم استوى الى السماء، اونگاه خداوند مستولی و چیره بر آسمان ها شد. یعنی بعد از زمین بقیه خلقت رو خداوند سامان می دهد. و هیت و خان، حالا این که اینجا عرض کردم تکمیلش کنم تو ذهن عزیزان نباشد، سوره مبارکه نازعات فرمود آسمان را آفریدیم چنین چنان، مجموعه کیهان. و الارض بعد ذلک دهاها، بعد از آن که آسمان ها جایگاه خودش رو پیدا کرد، نوبت زمین شد و زمین را غلطاندیم و چرخاندیم و مهیا کردیم و از اون حالت مذاب بودنش در آوردیم، قابل سکونت برای انسان کردیم. یعنی صراحتا اونجا بعدیت مطرح میشه، یعنی ابتداعا خلقت آسمان ها و کیهان و کهکشان به شکل کلیان، اونگاه آماده شدن زمین برای فرزندان آدم. به صراحه کاملا آیات سوره مبارکه نازعات مشخص میکند، ابهامی نیست در اینجا. پس اینجا سمه ای که مطرح میشود برای ترتیب زمانی نیست، برای اخبار به این قضیه است. اول زمین رو گفت به دلیل اهمیت زمین برای انسان ها، بعد آسمان ها رو میفرماید. ثم استوى الى السماء، استوى به معنای استیلا و چیرگی، خداوند چیره بر آسمان ها شد. و هی دخان، اینها را آفریده است خداوند. حالا داره نظمشون میدهد، و این آسمان ها دخان بودند، اینها نه جامد بودند نه مایع، اینها نه سنگ و انجماد داشتند و نه اینکه احیانا حالت مایع بودن، بلکه حالت بخاری است، حالت دخانی است، حالت گازی است. فرمود و هی دخان، فقال لها، الله اکبر، فقال لها، اونگاه خداوند به آسمان گفت و للعرض و به زمین گفت، و قال لها و للعرض اطیا طوعا او کرها، بیایید خواسته یا ناخواسته به فرمان الهی، درآیید خواسته یا ناخواسته به فرمان الهی. قلنا اتینا طائعین، آسمان و زمین تمام کیهان و کهکشان گفتند ما به تو و رغبت و میل اطاعت امر تو میکنیم پروردگارا. چیست این صحبت و مذاکره؟ خداوند آفریده است. و آنگاه در جای دیگر داریم و اوحا فی کل سماء امرها، الان ادامه آیه است میرسیم آیه بعدی، وحی خودش رو و پیام خودش رو هم به تمام آسمان ها و زمین میدهد. عرض کردم اینها از عظیمترین بخش هاست تو این سوره مبارکه.
خب بسیاری از کسانی که میخواهن کار را راحت کنن میگن این یه پرسنفیکیشنه، این شخصیت پنداریست. همین که خواندم بیت رو الان، ای دیو سپید پای در بند، ای قله گیتی ای دماوند، مرحوم بهار بیستد و مقابل دماوند اینطوری بگوید، میگن این جاندار پنداریست. نه، ابدا این چنین نیست، این بیان تمثیلی نیست، این عین واقعیته که خداوند داره مطرح میکنه. کی حق داره این رو بگه که این تمثیل است یا نه؟ اون کسی که راز بکشاو، یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده‌ای، شمه‌ای واگو از آن که دیده‌ای. خطبه 182 نهج البلاغه امیرالمؤمنین از عظیم ترین خطب نهج البلاغه است، شاید تو خطبه ها جزو 5 تا باشه این خطبه. روی نوف البکالی، این دیگه از اون کسایی است که خصیص امیرالمؤمنین است، شبهایی با حضرت بوده است که در نهج البلاغه گاه می‌بینیم. قال خطبنا بهذه الخطبه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بالکوفه، گفت علی این خطبه رو در کوفه خواند. به هو قائم علی حجارتن، یه سنگی رو گذاردن، علی رفت بالا اون سنگ ایستاد. نسبها له جعدت ابن حبیره المخزومی، این رو جعده گذار، جعدت ابن حبیره این رو گذارد و امام بر روی اون قرار. و علیه مدرعتون منصوف، اما جامه‌ای که علی بر تن داشت جامه اون چنانی نبود. و حما و الوسیفه لیف، بند شمشیر اون لیف خرماز. و فی رجلی نعلان من لیف، آنچه به پا دارد هم از لیف خرماست. و کان جبینه سفنت و بعیرن، اما پیشانی علی مانند زانوی هشتر پینه دارد. فقال علیه السلام الحمدلله الذی الیه مصائر الخلق و عواقب الامر، نحمده على عظیم احسانه و نیر برهانه. کاش فرصت می بود من می پرداختم به همین خطبه خدمت دوستان. یه توحیدیه عظیمه با محابتی رو امام مطرح می کند تا می رسد به اونجا که مراد بحث منه. فمن شواهد خلقه، از شواهد و نشانه های عظمت خلقه، خلق السماوات، آفرینش آسمان ها، مبتداد بلا امد، بر پای ایستاده بدون ستون های ظاهری، با نیروهای خاصی که در این وجود قرار داده است، قائمات بلا سند، ایستاده بدون این که تکیه کند بر تکیهگاه ظاهری. دعا، دقت بفرمایید عزیزان، دعاهن، خداوند این مجموعه وجود رو دعوت کرد، اینها رو خون باشون صحبت کرد. فعجبنا، جواب خدا رو دادن، طائعات مذعنات، با تمام رغبت و میل، با تمام اذعان و گوش به فرمانی و اقرار و اعتراف، غیر متلکعات ولا مبتعات، بدون این که این دست اون دست کنند، به تعبیر ما بدون این که تأخیری بکنند. ولولا اقرارهن له بالربوبیه و اذعانهن بالطواعیه لما جعلهن موضعا لعرشه ولا مسکنند ملائکته. از اینجا یه مفاهیمی رو باز می کند امام که خیلی پیچیده است. اگر این چنین نمی بود، خداوند در آسمان ها عرش خیش رو بنا نمی کرد و خداوند جایگاه فرشتگان خود رو در آسمان ها و سماوات قرار نمی داد. الان من توضیح می دم خدمتون. ولا مسعدن للکلمه طیب ولا عمل صالح من خلقه. و دیگه اگر این طور نمی بود، جایگاهی برای عمل صالح انسان ها و کلمه طیب، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، به سوی خدا عروج می کند عمل صالح و کلمه طیب انسان ها، قرار نمی داد این رو. جعل نجوم ها، امام وارد می شن به یه اسرار عجیبی، از خلقت رو بازگو کردن. مراد من این قسمت بود که دو نکته رو می خواستم استفاده کنم. نه، اعتقاد ما این است در مبحث تسبیح، اینو گفتم خدمت دوستان عزیز، ما قائل به شعور در تمام اجزاء خلقتیم عزیزان. باید دست موسی باشد تا شعور رو برون بکشد از این عصا، باید دست سلیمان باشد تا شعور رو از باد و سخر ناله و ری برون بکشد، شعور رو از این باد. باید وجود نازنین پیامبر خاتم باشد که شعور رو برون بکشد از اجزاء سنگریزه. باید اون توانمندی ارتباط با اجزاء خلقت باشد تا اون شعور مرموز پنهانی یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی در این وجود نیست الا آن که آن به آن تسبیح خدا می کند. این تسبیح مبتنی بر شعوره. خدا با تمام اجزاء و آفرینش سخن می گوید، شعور به اینها داده است. آنها هم که از زبان خدا سخن میگویند، نطق خاک و نطق آب و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. قصه همان می شود که گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد تا بگویند ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اگه محرمی پیدا کنیم با او هم نوا می شویم. بعد یا جبال و عو بیمه کوها با داوود تسبیح بگید، داوود محرم میشه. یا جبال و عو بیمه. قصه مهمتر از این حواست که ما نگاه سمبولیک به این آیات عظیم قرآن داشته باشیم. فرمود اینها مطیع امر الهی در مسیر خودشون دارن. حالا اینو من عرض کنم، خدا دو تا امر دارد عزیزان، یه امر تشریعی یه امر تکوینی. امر تشریعی مأمورون به اون مختار است، امر تکوینی مأمورون به اون اختیار ندارد. امر تکوینی اینه که عزیزان در حال استماعید، بنده دارم عرایزم رو منتقل میکنم، اما الان این سیستول و دیاستول رو هیچ کدومون روش اختیاری نداریم. این قلب شما دارد باز میشه بسته میشه، این ریتش حالا 70 تاست بیشتر کمتر، این داره بسته میشه و باز میشه، هیچ اختیاری درش نیست. این طبق امر تکوینی الهی داره کار میکند. اما اینکه شما بنشینید ادامه عرایز بنده رو تا پایان یا نه، این امر تکوینی نداره، این امر تشریعی داره. دلتون خواستش میرید، دلتون خواست میمونید. توجه دارید؟ یه جا اختیار است یه جا اختیار نیست، اما امر امر است. یه امری است که و این کل من فی السماوات و الارض، به تعبیر سوره مبارکه مریم، این هر چیزی که در آسمان و زمین است نیست الا آت الرحمن عبدا، عبدن یعنی همین امر رو گرفتن، حالا به شکل تکوینی اون انسان ها به شکل اختیاری و انتخابی و تشریعی ها. فرمود فقضاهن سبع سماوات، خداوند این آسمان ها رو هفت بخش کرد. حالا این سبع علل قاد ما همون ظاهرش رو میگیم، سبع سماوات. فی یومین، در دو دوره، دو دوره آسمان ها، چهار دوره مجموعه زمین، شش دوره. حالا ممکنه این سوال میاد تو ذهنمون که گستردگی آسمان ها بیشتر میخورد تا آنکه زمین، زمین که خرد و کوچک و ناچیز است. نه عزیز من، ولا عرضه و زعها للعنام، این کرامت و شرافت انسانه که خداوند بحث سرمایه گذاری زمین رو این چنین میگوید و اعتناع به زمین و زمینیان میکند. آخر انی جاعلن فی الارض خلیفه، تو این زمین میخواد خلیفه بیاد، تو این ارض میخواد خلیفه بیاد، لذا حساب این زمین، کتاب این زمین، قاعده تجرید، قاعده تدریج و مروری بودن و استمراری بودن بسیاری از مسائل در این زمین اقتضا میکنه که خداوند چهار دوره رو به ما میگه که اختصاص به زمین و زمینیان میدهد. اما بقیه بیگ بنگ چهار اولیه و بعد توسعه و در کیهان، اینها دیگه مثل این که چون ارتباط مستقیم اولیه با انسان ها ندارد، این اختزا رو نمی کنه. خداوند دو یوم رو می گوید. حالا میزان اون زمانی اون یوم ها رو ما نمی دونیم که اون یومی که مال زمین بود این بود، اون یومی که مال آسمان ها بود صد برابر این بود یا میلیون برابر این بود، نمی دونیم این رو. اما تعبیر چهار و دو به دلیل اهمیتی است که زمین دارد. اما درون این واحد زمانی چه مقداره، این رو خدا می داند، ما اطلاع از اون نداریم. فرمود و اوها فی کل سماء امرها، و در هر آسمانی امر خودش رو خداوند فرمود. به راز و رمز دستورات صادر شد، امر رو الان گفتم. و زینا السماء الدنیا بمثابی، من عیفم یاد اینو با تمام کنم، همین جمله رو ناتمام نمیماند، انشاءالله سریع ختم میکنم.
و زینت کرد خدا آسمان دنیا را. دنیا یعنی چه؟ دنیا فعلاست، مؤنثه، مذکرش میشه چی؟ ادنا دنیا. دنیا اسم خانم ها میگذارن دیگه، بله، کلمش مؤنثه. از چه ماده می آید دنیا؟ خیلی ها به شما خواهند گفت از ماده دناعت، یعنی مجو درستی عهد از جهان سوس نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد از شعر حافظم برای شما خواهند خواهند، پستی دنیا آزه دنیا دنیه. نه، دنیا از ماده دناعت نمیاد، دنیا از ماده دنوه، یعنی قرب، نزدیکی. ما یه حیات دنیا داریم، یه حیات آخره، یعنی حیات نزدیک الان و یه حیات دور. دنیا اصلا از ماده دناعت نیست در لغت عرب، لغویون نمیپذیرند این رو، از ماده دنوف میاد، نزدیکی. از سماع دنیا یعنی آسمانی که مربوط به ماست، یعنی چه دارک متریال، چه ماورای اون، تمام این کیهان، چه 90-95 درصدش، چه بقیه اون، هر چه میدانیم، منظومه شمسی، کهکشان راه شیری، سنبله، خوشه، دو ابر ماجلان، وگا، نصر، برید تا انتها، همه اینها میشه چی؟ سماع دنیا. تمام اینا به تعبیر عامیانه میشه آسمان اول، اولی از این هفتا. اون بقیه چی میشه؟ همانی که شنیدید، حضرت مولا فرمود مهیا کرد اونجا را برای عرش، مهیا کرد برای ملائکه الله. دیگه اون آسمان مادی نیست، اونجایی است که عمل صالح به اونجا میرود، بهشت اونجاست، دوزخ اونجاست، عوالم دیگر غیر عوامل، عوالم مادی در اونجاست. فرمود و زینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظن ذلک تقدیر العزیز العلیم. این رو زینت کرد و حفظ کرد خداوند، عامل حفظ قرار داد این ستارگان رو و این اجرام رو و مصابیح را برای زمین، برای هستی و وجود. ذلک تقدیر العزیز العلیم، باز این مهندسی و تقدیر و اندازه‌گیری حضرت عزیز علیم است. یه ریزکاری باقی موند که باید با ابتداء آیه بعدی خدمت عزیزان ان شاء الله فردا باز میکنم. فقط یه جمله ببینید دوستان من، پنج خط حضرت حق گفت تمام تاریخچه پیدایش و آفرینش رو قرآن تو پنج خط گفت. این شیوه بیان توحیدی قرآن است. اینها رازهای نهفته لابلای حوامیم است که چنین پر عظمت و پر جاذبه ذات باری تعالی بازگو می کند. خداوند سبحان دلهای ما رو بیش از بیش با حقایق قرآن عارف و آشنا بگرداند. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن به اطرت در دنیا و با جدایی میفکند.